سلام و عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم هم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. گزارش ها و مطالب خبری را در این برنامه براتون تهیه کردیم و در صدر گزارش های ما میشنوین که سال جدید تعلیمی در افغانستان امروز رسما آغاز شد. از کابل و ولایت کشور در این مورد گزارش های داریم. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که رئیس پلیس اروپا میگوید که برخی کشورها از سوی تروریست های داخلی به تهدید تازه جهاد روبرو میشوند و نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای گفتگو روی بحران سوریه راهی مسکو و پکینگ شده است. اما نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیبا.
رئیس جمهور کرزی سال جدید تعلیمی 1391 را امروز با صدا در آوردن زنگ مکتب گشود و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از غصب زمین های دولتی در ولایت ننگرهار خبر می دهد. رئیس جمهور کرزی سال جدید تعلیمی 1391 را امروز با صدا در آوردن زنگ مکتب گشود. در مراسمی که به همین منظور در کابل راه اندازی شده بود، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از مخالفان مسلح افغانستان خواست تا مانع رفتن شاگردان به مکاتب نشوند.
اگر اینها مکتب بسته میکنند در کشور ما، برای آزادی کشور ما نیستند، بلکه برای غلامی کشور ما هستند. اینا میخواین که کشور ما غلام باره، محتاج باره، محتاج همسایه و محتاج دورترها باره.
این در حال است که با گفته وزیر معارف افغانستان در نتیجه ناامنی ها همکنون بیش از 550 مکتب در بخش های مختلف این کشور مسدودند. رئیس جمهور کرزی پس از چاشت امروز در رأس یک هیئت بلندپایه کابل را به قصد تاجیکستان ترک کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که قرار است رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بین المللی نوروز و پنجمین کنفرانس ریکا یا همکاری های منطقه‌ای اقتصادی اشتراک کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش با رؤسای جمهور پاکستان، ایران و تاجیکستان نیز دیدار خواهد کرد.
ملاقات هایی که سه جانبه است عبارت است از ملاقات هایی که با کشورهای تاجیکستان و ایران است و ملاقات های چهار جانبه همراه تاجیکستان، ایران و پاکستان است. محور اصلی ملاقات های عبارت است تقویت و توسعه همکاری های منطقوی است میان کشورهای منطقه.
در این سفر جمهور کرزی را وزیران امور خارجه، مالیه، تجارت و صنایع، معادن، کار و امور اجتماعی همراهی می کنند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید گزارش های وجود دارند که زمین های دولتی در ولایت ننگرهار غصب شدند. دکتر عزیزالله لودین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد تحقیق می کنند.
عالم یگیت مشترک خواستم از مقام ریاست جمهوری که به ننگرهار برند، راپورایی که بر ما آمده راجع به غصب دارایی ها اگر حقیقت داشته باشه واقعا شرم‌آور است. یک چند نفر سب زمین های دولت گرفتن درگت فروخته میرن.
آقای لودین نگفت این افراد کی هاند و چه مقدار از زمین دولتی را غصب کردند. یک عضو پیشین مشران و جرگه افغانستان امروز در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در تیرینکوت مرکز ولایت اروزگان کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در این انفجار در کنار حاجی خیروجان دو پلیس و یک بزرگ قومی نیز کشته شدند. مقیم نایب خبرهای منطقه و جهان را دارد. رادیو آزادی.
نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای گفتگو روی بحران سوریه راهی مسکو و پیکینگ شده است. خبرگزاری انترفاکس از دفتر رئیس جمهور دیمیتری مدودف نقل قول میکند که میگوید رئیس جمهور روسیه فردا با کوفی انان در مسکو ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه چین میگوید بازدید انان از پیکینگ روز سه شنبه و چهار شنبه صورت خواهد گرفت. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه که روز جمعه به نشر رسیده گفته است که ملاقات های انان در مسکو روی تحلیل راه‌ها به خاطر پیشرفت صلح‌آمیز نزاع داخلی سوریه متمرکز خواهند بود. اروپا از سوی تروریست های داخلی به تهدید تازه جهاد روبرو می شود. روب وین رایت رئیس اداره پلیس اروپا یا یوروپول گفت برعکس فعالیت شبکه های تروریستی شناخته شده، علاقات جدید تروریسم اسلامگرا در اروپا غیر متمرکز بوده و دنبال آن دشوار است. این اظهارات وین رایت با آژانس خبری اسوشیتد پرس بعد از آن بیان می گردد که یک مرد فرانسوی الجزایر الاصل، سه سرباز فرانسوی، دو طفل و یک عالم مذهبی یهود را در جریان نوروز در شهر تولوز کشته است. فعالان قزاقی امروز به مناسبت گذشت 100 روز از آشوب و نارامی در شهر ژانزین در غرب قزاقستان یک گردهمایی را برگزار کردند. رمضان یاسرگیپوف رئیس کمیته ژانزین 2011 و رئیس نهاد ژورنالیستان در مشکلات از شورای همکاری و امنیت اروپا ملل متحد، سازمان همکاری های کشورهای اسلامی و وزارت خارجه امریکا خواست تا در مورد حوادث شهر ژانزین این از قضاوت بدون ابهام و اصولی خود کار بگیرند. در این حوادث 15 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از کره شمالی خواسته است که پلان آزمایش راکت دوربرد خود را مورد بررسی مجدد قرار دهد. بانکیمون این اظهارات را امروز در ملاقات با رئیس جمهور کره جنوبی در سیول بیان نمود. کره شمالی میگوید این کشور در ماه آینده یک ماهواره نظارتی را توسط یک راکت دوربرد پرتاب میکند. اما ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی نگران اینند که هدف اصلی آزمایش راکت دوربرد خواهد بود که میتواند اثرگلوله های اتمی را انتقال دهد. بانکیمون در سیول حضور دارد تا در اجلاس امنیت هسته‌ای که قرار است در هفته آینده برگزار گردد اشتراک کند. انتظار می رود که نماینده های 50 کشور در این اجلاس اشتراک کنند. رهبر مذهبی عیسویان در آغاز سفر 6 روزه‌اش به امریکای لاتین وارد مکزیکو شد. تیاره پاپ بندیکت در شهر سلو، جایی که توسط رئیس جمهور و همسرش مورد استقبال قرار گرفت، نشست کرد. رهبر مذهبی عیسویان جهان قبل سفر به مکزیکو از مکزیکویان خواست که به گفته وی مادیات پرستی را کنار بگذارند، زیرا مادیات پرستی زمینه را برای خشونت‌های ناشی از مواد مخدر مساعد می‌سازد که از آغاز مبارزه با آن در سال 2006 میلادی تا کنون 47,000 نفر کشته شدند. پاپ بندیکت قرار است در این سفرش به کشورهای آمریکای لاتین از کیوبا نیز دیدن کند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سال جدید تعلیمی در افغانستان امروز رسماً آغاز شد.
افغانستان آزاد تنها و تنها به دست توانمند تحصیل یافته جوانش میشد.
هنوز هم ده ها مکتب در افغانستان بدون ساختمان و میز و چوکی هستند. بشنویم از غرب افغانستان.
همه اکنون 381 باب مکتب ما تعمیر نداره و در گرمای تابستان زیر خیمه در خانه های غیر استاندارد کرایی و در تعدید کننده هسته.
لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان از کشورهای همسایه خواست تا بعد تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند. رئیس جمهور کرزی امروز به هدف یک دیدار سه روزه با تاجیکستان رفت. عسکر آمریکایی که در ولایت قندهار 17 غیر نظامی را در جریان همین ماه به قتل رساند، اکنون رسما به 17 مورد قتل عمدی متهم شده است. از تحولات تازه در مورد سوریه هم برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سال جدید تعلیمی افغانستان با بصدا درآوردن زنگ مکتب توسط رئیس جمهور کرزی امروز رسما آغاز شد. در مراسمی که به همین منظور در کابل راه اندازی شده بود، رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت‌ها و مشکلات در برابر معارف در کشور صحبت کرد. آقای کرزی یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت افغانستان خواست تا مانع رفتن شاگردان به مکاتب نشوند. به گفته وزیر معارف افغانستان، در نتیجه ناامنی‌ها امکنون بیش از 550 مکتب در مناطق مختلف کشور مسدود هستند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند گفته می شود در یک دهه اخیر پیشرفت های در بخش معارف افغانستان صورت گرفته، اما عملکرد مخالفان مسلح با معارف هنوز هم به عنوان یکی از مشکلات جدی خوانده می شود. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی مسدود بودن صدها مکتب را یک مشکل جدی خواند و از مخالفان خواست تا در برابر معلمان و شاگردان موانع ایجاد نکنند.
این دشمنی با مردم افغانستان، با زندگیشان و با دینشان است، با اسلام است. اگر اینها ادعای افغانستان دارن و آزادی افغانستان دارن، افغانستان آزاد تنها و تنها به دست توانمند تحصیل یافته جوانش میشه. اگر اینها مکتب بسته میکنن در کشور ما، برای آزادی کشور ما نیستن، بلکه برای غلامی کشور ماستن. آرزوی میز برادروار با تواضع که مکاتب اینا بسته نکنن.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، نامنی ها سبب شده تا هم اکنون بیش از 550 مکتب در 9 ولایت این کشور مسدود باقی بمانند که در نتیجه آن 200 هزار شاگرد از فراگیری تعلیم محروم شدند. رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی از عالمان دین و بزرگان قومی نیز تقاضا کرد تا برای فراهم کردن زمینه رفتن بیشتر اطفال به مکاتب همکاری کنند. وزیر معارف افغانستان، یکی از اشتراک کننده های این مراسم، نیز روی تلاش ها به هدف بهبود وضعیت معارف در سال جاری تاکید کرد. با گفته فاروق وردک، امسال نزدیک به 1.5 میلیون شاگرد در نهادهای مختلف تعلیمی کشور جذب می شوند و بیش از 1000 نهاد تعلیمی نیز ایجاد خواهند شد.
با اساس پلان وزارت معارف در سال جدید تعلیمی با شمول 40% قشر اوناست، 1.4 میلیون شاگرد و محصلین در مؤسسات تعلیمی کشور شامل خواهند شد. در همین سال 1027 باب مؤسسات نو تعلیمی را ایجاد می کنیم. از این میان 800 باب مکاتب تعلیمات عمومی، 81 باب مؤسسات تعلیمات اسلامی، 74 باب الحاقیه های تربیه معلم و 72 باب دیگر مؤسسات تعلیمات مسلکی و تخنیکی خواهند بود.
در این حال آقای ورده گفت که به اساس برنامه تعیین شده تا 3 سال دیگر هیچ طفل واجد شرایط در افغانستان از رفتن به مکتب باز نخواهد ماند. با آنکه وزارت معارف افغانستان برنامه های مختلف را به منظور تقویت معارف در سال جاری روی دست دارد، اما بازگشایی مکاتب مسدود شده در ولایت های ناامن یکی از مشکلات جدی در برابر این وزارت خوانده می شود. به باور برخی از آگاهان، در صورت ادامه نامنی ها وزارت معارف قادر نخواهد بود تا برنامه های خود را تطبیق کند.
از آغاز سال تعلیمی نو در افغانستان شنیدین. در مراسمی که به همین مناسبت امروز در کابل برگزار شده بود، رئیس جمهور کرزی در مورد پیشرفت‌ها و مشکلات در برابر معارف در کشور صحبت کرد. همزمان با کابل در ولایت افغانستان هم سال تعلیمی با مراسم باشکوه آغاز شد. در ولایت هرات والی این ولایت در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود شرکت کرد. متعلمین در این روز از مشکلاتشان سخن گفتند. استوره کریمی از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
سال نو تعلیمی امروز 5 حمل با نواختن زنگ مکتب توسط داود صبا ولی هرات، محفلی که بدین مناسبت در لیسه افغان ترکین ولایت برگزار گردیده بود، آغاز شد. شماره از شاگردان مکاتب به رادیو آزادی گفتند آنها در سال گذشته با نبود مکان و اساتید مسلکی مواجه بودند و از مقامات مسئول خواستند تا به مشکلات آنها در سال روان تعلیمی توجه جدی نمایند.
در سال 390 مشکلات از قبیل نبود استاد ما داشتیم، یعنی یک استاد داشتیم استم از مونه درس میداد. از معارف هرات خواست داریم که اگر بتونه در این قسمت همکاری با ما بکنه و اساتید بیشتری در مضامین ایفای وظیفه بکنن.
در سال گذشته ما مشکلات زیادی داشتیم، از لحاظ نداشتن مکاتب که در لیسه خود ما که در صد شهر زیادتر شاگردان در زیر خیمه درس میخوند.
بسیر احمد آروین طاهری، رئیس ریاست معارف ولایت هرات، نبود مکان درسی و اساتید مسلکی را تایید نموده گفت بیش از 300 مکتب در ولایت هرات تعمیر نداشته و شاگردان در خانه های کرایی و زیر خیمه ها درس می خوانند. آقای طاهری افزود ریاست معارف در سال روان تلاش دارد تا مشکلات نبود مکان درسی و استادان مسلکی را مرفوع نماید.
همه اکنون 381 باب مکتب ما تعمیر نداره و تلاش داریم که در سال 1391 بتونیم این کمبودات و که یکی از مشکلات عمدی معارف ولایت هرات نبود جای مناسب آموزشی شما به جریان هستین در گرمای تابستان زیر خیمه در خانه های غیر استاندارد و کرایی و در تعدید کننده است. و یک مشکل دیگه کمبود معلم مسلکی است که در ولسوالی ها ما معلم مسلکی نداریم و بعضی ولسوالی ها هست که حتی معلم فارغ صنف 12 هم نداره. که ما امیدوار هستیم بتونیم این خلا و این نقیصه در سال 1391 و به او فراخانی که وزارت معارف افغانستان داره که در سال 1390 تمام بستر اختصاص دادن به معلمین لسانس و جاردپاس. که امیدوار هستم ما بتونیم این نهادینه بسازیم.
خانم یاسمین یک تن از معلمین لیسه محجوبه هروی برای آزادی گفت آنها در سال گذشته مشکلات از قبیل نبود جا و مواد درسی مواجه بودند و از دولت خواست تا به معارف کشور توجه نماید.
سمین هستم. سال گذشته ما با مشکلات زیاد روبرو بودیم در عرصه معارف به سبب کمبودی ها و بودجه ها و کمبود مکاتب معلمین و امکانات مرکزی. خواهشمندیم که توجه همه جانبه در عرصه معارف کشور، چون معارف کشور اهداف این وطن به دست معارف کشور. کشور ما معارف قوی و مسکم نداشته باشه، معارف عالی نداشته باشه، ما نمیتونیم که در دیگر عرصه ها پیشرفت داشته باشیم و پیشرفت ما بستگی به معارف ما داره.
در همین حال عالی عثمانی استاد در لیسه نسوان تجربوی در قسمت مواد درسی شاکی بوده با آزادی چنین بیان نمود.
در سال گذشته لابراتوارا ما کمکی کمتر بود، یکم مواد درسی بر سنف اول تا سوم خیلی کمه، یعنی کتابایی که بر سنف اول آماده شده اصلا بر سنف اول نمیخوره، تا دینی نا و کتاب دری اصلا نمیخوره برای اونا. میدونم که در این سال با جدی‌تر هم گفتن جامعه مدنی از کتابا سنفا شکایت کرده، میدونم که یک تلاش بیشتر بکنن و این کتابا سنف اول حداقل تغییر بدن، برای از اونا سی دی درست کنن تا برای پروژکتور نشون بدن، چون سنف اول از تو بری برای از بگی الله یکس یا خداوند برای اون نوشته بدی اصلا نمیفهمه، بعد از داستان شروع کنی. باشه دولتی باید بعد مکاتب دولتی مواد درسی آماده شه تا شاگردا به خوبی استفاده کنن.
این در حالی است که هم اکنون بیش از 700 هزار شاگرد ذکور و اناث در نواحی مختلف ولایت هرات مصروف فراگیری تحصیل هستند و 25 تا 30 درصد آنان فاقد صنوف درسی بوده و زیر خیمه ها و یا هم در فضای باز درس می خوانند.
استوره کریمی از ولایت هرات گزارش میداد. در بسیاری ولایت افغانستان امروز سال تعلیمی با تجلیل مراسم خاص آغاز شد. در ولایت جوزجان هم این مراسم با شرکت والی و سایر مقامات برگزار شد. متعلمین در ولایت جوزجان نیز از کمبود مواد درسی، مکتب و میز و چوکی شکایت دارند. عالم رحمانیار در مورد گزارش را از ولایت جوزجان فرستاده.
مکاتب ولایت جوزجان همزمان با دیگر ولایات کشور با ترنم ترانه توسط شاگردان مکاتب و نواختن زنگ مکتب توسط والی و شماری از اراکین دولتی، معلمان و استادان معارف این ولایت آغاز گردید.
روی تخت سیاه با تباشیر سفید،
روی تخت سیاه با تباشیر سفید
می نویسه.
با گفته مسئولان معارف این ولایت در سال جدید تعلیمی 1391 خورشیدی شمار شاگردان مکاتب در ولایت جوزجان به بیش از 170 هزار شاگرد دختر و پسر می رسد که در 350 مکتب مصروف آموزش هستند. عبدالرؤوف آریان معاون تدریسی معارف جوزجان می گوید قرار است در سال 1391 خورشیدی بیش از 140 باب صنوف درسی مکاتب در نقاط مختلف این ولایت اعمار گردد.
تعیین میز چوکی یکی از ضرورت‌های اساسی ریاست معارف جوزجان است که متاسفانه 70 هزار شاگرد ما همیالی از نداشتن چوکی رنج میبرند. خوشبختانه در سال گذشته ما تانستیم 1263 پایه چوکی دو نفری و 1200 پایه چوکی یک نفری را با کمک مؤسسات همکار و بودجه ریاست معارف آماده بسازیم که مشکل 7452 شاگرد البته از این نهایت در سال گذشته حل شده.
معاون تدریسی معارف جوزجان افزود که در سال گذشته مشکلات زیادی دامنگیر این اداره بوده است، اما در سال جدید تعلیمی مشکل کمبود کتب، مکان درسی و نبود معلمین مسلکی در اکثر مکاتب جوزجان مرفوع خواهد شد. محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان وعده سپرد تا در سال جدید تعلیمی برای ساخت تعمیرهای جدید برای مکاتب در مرکز و ولسوالی ها و مناطقی که دوردست هستند با ریاست معارف جوزجان همکاری بیشتر خواهد کرد.
به خاطر رشد معارف فروز تعویض نیست. اگر نواقص وجود دارد ما در رفع از اون نواقص نسبت دست هم بدیم.
والی جوزجان ضمن وعده به معارف این ولایت 100 پای چوکی و میز برای لیسه عبدالحکیم شهر شبرقان کمک کرد. شاگردان و معلمان با ابراز خرسندی از این که یک سال جدید تعلیمی را آغاز کرده اند، همچنان از دولت خواهان توجه بیشتر در قسمت تهیه مکانهای مناسب درسی و کتب مورد نیازشان شدند.
اسم من نصیر احمد است. من متعلم مکتب لیسه نمین هستم. حالا میز چوکی و کتابا تا به حال سید کتابای کهنه توزیع شده، کتابای چاپ جدید توزیع نشده و دیگه ساختمان مکتب است گفته بودند که در سال 6 شده، در 6 ماه جور میشه گفته بودند، هنوز سرش یک سال تیر شده. من نمیفهم که چی مشکل است و دیگه خود سن مکتب هم بسیار خراب است. شاید دیگه مکاتب ای که مکتب یک مرکزی است، یک لیسه مرکزی است، به این حال است مکاتب دیگه چی حال داشته باشه.
جوزجان ولایتی است که حضور دختران نسبت به پسران بیشتر گزارش شده است. شمار زیادی از خانواده‌ها در جوزجان علاقه دارند تا دختران و پسرانشان را در مکاتب شامل بسازند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اعتراض ببینن حاجی خوره ببینن این مشکل
صفات قرون دیوتا
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:22 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. رئیس جمهور کرزی امروز به هدف یک دیدار 3 روزه به تاجیکستان رفت. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد براتون داریم. همچنان در مورد عسکر امریکایی که در ولایت قندهار 17 غیر نظامی را در جریان همین ماه به قتل رساند، اکنون رسما به 17 مورد قتل عمدی متهم شده و جزئیات و گزارش در این مورد را هم تا لحظات بعد براتون داریم. لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان از کشورهای همسایه خواسته تا به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند. جنرال شیر محمد کریمی این موضوع را در مراسم فراغت صدها افسر و سرباز اردوی ملی از یک دوره آموزشی مکتب لوای کماندو در کابل ابراز کرد. جنرال کریمی در این مراسم روی ارتقای ظرفیت ها و آموزش نیروهای اردوی ملی افغان نیز تاکید کرد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
مداخلات کشورهای همسایه در 10 سال گذشته از مشکلات اساسی در برابر افغانستان خوانده شده و بسیاری از افغانها این مداخلات را سبب ادامه ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور می‌دانند. در ادامه نگرانی به خاطر آنچه مداخله همسایگان افغانستان در امور این کشور خوانده می‌شود، جنرال شیر محمد کریمی لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان از همسایه‌های این کشور می‌خواهد تا تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام کنند. لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان این سخنان را براز شنبه در مراسم فراغت حدود 1000 سرباز و افسر از یک دوره آموزشی مکتب لوای کماندو در کابل ابراز کرد. در حالی که او از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما شمار زیادی از افغانها بیشتر کشورهای ایران و پاکستان را به مداخله در امور افغانستان و بی‌ثبات ساختن این کشور متهم می‌کنند. گزارش ها در این اواخر می رسانند که نه تنها ایران و پاکستان بلکه در سطح منطقه بعضی از سازمان های استخباراتی دیگر نیز وجود دارند که ناامنی ها را در افغانستان دامن می زنند. در این حال لوی درسیز اردوی ملی افغانستان روی ارتقای ظرفیت ها و ادامه آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان تاکید میکند. با گفته جنرال کریمی، نیروهای افغان باید برای دفاع مستقلانه از کشورشان آماده شوند. پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی این معنا را دارد که این خط را ما به دست خود نگهداری میکنیم. در 10 سال دوستان ما با ما کمک کردند. ما دیگر باید توقع این را نداشته باشیم که تا قیامت ما را همکاری کنند و مسئولیت را به شانه های آنها بیاندازیم. نه، من میگویم که این خاک از خود ماست و ما باید به دست خود آن را حفاظت کنیم. لوی درسیز اردوی ملی افغانستان در حال روی تامین امنیت تمامی نقاط افغانستان از سوی نیروهای این کشور تاکید کرده که مسئله حمایت مالی از این نیروها و تامین نیازمندی های آنها یک مشکل عمده خوانده می شود. اما با گفته رئیس جمهور افغانستان، جامعه جهانی تعهد کرده است که پس از سال 2014 تا 10 سال دیگر جامعه جهانی سالانه 4100 میلیون دلار را در بخش تقویت نیروهای امنیتی افغان به مصرف برساند.
ما را از اخبار محل و منطقه ایتان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس و شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 و رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. همچنان برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. از تحولات تازه در سوریه هم براتون خواهیم گفت و همچنان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات کابل. البته روزنامه های امروز چاپ کابل ما را امروهی کنین. رئیس جمهور کرزه امروز به هدف یک دیدار 3 روزه به تاجیکستان رفت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی در جریان این سفر در کنفرانس های بین المللی نوروز و ریکا یا همکاری های اقتصادی و منطقه‌ای شرکت می کند. به گفته ایمال فیضی، حضور در نشست های 3 جانبه و 4 جانبه با رهبران تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز شامل برنامه سفر آقای کرزی به تاجیکستان است. سید فتی محمد بهار در کابل در آغاز صحبت با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد اهداف این نشست های 3 جانبه و 4 جانبه پرسیده است. ایمال فیضی میگوید
در جریان سفر رئیس جمهور کشور در کنفرانس بین المللی نوروز اشتراک خواهد کرد و همچنان در کنفرانس ریکا که بعد از کنفرانس همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه در هم اشتراک خواهد کرد. در بالای دو کنفرانس قرار است رئیس جمهور کشور یک سلسله ملاقات های 3 جانبه و 4 جانبه داشته باشه با کشورهای منطقه که ملاقات های 3 جانبه است عبارت است از ملاقات هایی که با کشورهای تاجیکستان و ایران است و ملاقات های 4 جانبه امرای تاجیکستان، ایران و پاکستان است که در کل محور اصلی ملاقات های عبارت است تقویت و توسعه همکاری های منطقوی است میان کشورهای منطقه.
در همه نشست های خصوصا در نشست های 3 جانبه و 4 جانبه که شما اشاره کردین چی است آجندای مشخصش؟
در نشست های 3 جانبه و 4 جانبه مسائل مختلف از قبیل مسائل اقتصادی است، مسائل امنیتی است، مشکلات ترانزیتی که بین افغانستان و کشورهای منطقه وجود داره، ساحات مختلف همکاری ها همش رویش مشکلاتی وجود داره، رویش راسای جمهور از 4 کشور بس و گفتگو خواهد کردن.
خب میشه آقای فیضی بگوین که آیا افغانستان کدام خواست مشخص را هم داره به این نشست ها؟
خب یقینا که با توجه به روابط افغانستان با کشورهای منطقه و مشکلات موجود با کشورهای مختلف منطقه اهداف مشخصی وجود داره از این ملاقات ها که مثلا هست که باید با این کشورها در میان گذاشته شده که من نمیخوام حالا به جزئیات از بورم ان شاء الله در جریان سفر با شما بگم و از ملاقات هایی که صورت میگیره و مسائلش مربوطه به این ملاقات هایی که روش بس گفتگو صورت میگیره بوله با شما شریک خواهد ساخته.
خب به نظر شما راندازی کنفرانس و همچون نشست ها چقدر ارزنده است برای تحکیم روابط هرچی بیشتر افغانستان با این کشورها؟
ببینیم یکی از کنفرانس های مهم به جانی سفر قسمی من پیشتر گفتم عبارت از توسعه و انکشاف همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه است که یکی از کنفرانس های بسیار مهم است و این پنجمین کنفرانس است که در ارتباط با همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه برگزار میشه. در حالی از این نشست های دیگه که من گفتم نشست های 3 جانبه و 4 جانبه است که همیشه روی مسائل مختلفه که نه تنها افغانستان و مشکلاتی که نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه هم در کل باش مواجه هستند به شمول مشکلات امنیتی همیشه از مسائل است که در جریان این سفر با مسئولین و بلند رتبه کشور منطقی در میان گذاشته خواهد شد. البته افغانستان یقیناً که خواسته های مشخص خود از کشورها منطقی داشت که در جریان ملاقات ها روش بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت و ما امیدوار هستیم که این ملاقات ها و این سفرها ادامه پیدا کنه، به خاطر که مشکلات عمده که افغانستان امروز دچار است رای الهاش تنها و تنها میتونه در همکاری واقعی و صادقانه کشورهای منطقه به نتیجه برسه و تا توانسته باشیم که به شکل واقعی با این مشکلاتی که موجود است مبارزه کنیم. ایوانا رایش همکاری صادقانه و واقعی کشورهای منطقه است با افغانستان.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 به وقت کابل شد. حالا هم مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز در رأس یک هیئت بلندپایه کابل را به قصد تاجیکستان ترک کرد. رئیس جمهور کرزی سال جدید تعلیمی 1391 را امروز با صدا در آوردن زنگ مکتب افتتاح نمود. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید گزارش های وجود دارند که زمین های دولتی در ولایت ننگرهار غصب شدند. یک عضو سابق مشران جرگه افغانستان امروز در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ترینکوت مرکز ولایت اورزگان کشته شد. قماندانی مشترک آیسف از دستگیری 2 تن از رهبران طالبان در ولسوالی های ارچی ولایت قندوز و نهر سراج ولایت هلمند خبر میدهد. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای گفتگو روی بحران سوریه راهی مسکو و پیکینگ شده است. اروپا از سوی تروریست های داخلی به تهدید تازه جهاد روبرو می شود. فعالان قزاقی امروز به مناسبت گذشت 100 روز از آشوب و نارامی در شهر ژانژین در غرب قزاقستان یک گردهمایی را برگزار کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از کوریای شمالی خواسته است که پلان آزمایش راکت دوربرد خود را مورد بررسی مجدد قرار دهد. رهبر مذهبی عیسویان در آغاز سفر 6 روزه‌اش به امریکای لاتین وارد مکسیکو شد. و دکتران اوکراینی میگویند صدر اعظم سابق این کشور که در زندان به سر میبرد با مواظبت سیری نیاز دارد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و تا دقایق بعد اطمان در مورد تحولات اخیر سوریه خواهید شنید که امروز شهر حمص هدف حملات راکتی نیروهای طرفدار رژیم سوریه قرار گرفته. همچنان نگاهی داریم با مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و در برنامه هوای تازه میشنوین که ورزش کرکت در افغانستان رشد خیلی سریع دارد. در این مورد با ورزشکاران زیر سن 18 سال تیم کرکت افغانستان صحبت داریم.
نام پرویز ملکزای است از ولایت ننگرهار، یک تن از بازیکنان 16 ساله افغانستان.
با مقابل بوتان ما بسیار خوب بازی کردیم، 131 رنز کردیم، آوت نشدیم و دونمو میچ تشویق خوب بسیار زیاد بود. از یکی می رفتیم از کرکت بورد بسیار زیاد تشویق کرده شدیم.
برنامه هوای تازه تا 12 دقیقه دیگر از رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا گزارش ها را در مورد افغانستان ادامه میدهیم. عسکر امریکایی که در ولایت قندهار 17 غیر نظامی را در جریان همین ماه به قتل رساند، اکنون رسما به 17 مورد قتل عمدی متهم شده است. رابرت بیلز اکنون در ایالت کنساز امریکا در یک محبس نظامی زندانی است. وی در صورتی که مجرم شناخته شود حداقل به حبس ابد محکوم خواهد شد و حتی امکان دارد که حکم اعدامش صادر شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش می کند.
سرباز آمریکایی رابرت بیلز در رابطه به حادثه‌ای که در اوایل ماه جاری عیسوی در قندهار رخ داد در 17 مورد به قتل عمدی متهم شده است. در پهلوی اتهامات دیگر از جمله سرکشی از قوانین نظامی، وی همچنان در 6 مورد دیگر متهم است که قصد کشتن افراد را کرده است. بیلز 38 ساله در صورتی که عفو نشود حداقل به حبس ابد محکوم می شود و حتی امکان دارد حکم اعدامش صادر شود. به اساس اتهامات وارد شده او در ولایت قندهار صبح زود روز 11 ماه مارچ پایگاه نظامی خود را ترک کرده و 17 تن را به شمول 9 کودک که در خواب بودند به قتل رسانده است. قبلا تعداد افراد کشته شده در این رویداد 16 تن اعلام شده بود. این حادثه خشم مردم را در افغانستان در حال برانگیخت که کابل و واشنگتن بالای امضای سند همکاری های دراز مدت بین همکار میکنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی حادثه قندهار را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده در 16 ماه مارچ در کابل گفت: به تمام معنا این یک عمل غیر قابل تحمل است. غیر قابل تحمل. هیچ کس چنین عیاشی را، اگر اسمش را عیاشی میگذارید، تحمل نمیتواند. این نوع عمل و این چنین کار قابل تحمل نیست. آن زمانها اکنون گذشتند. بر اساس گزارش‌ها افغانستان از حکومت آمریکا خواسته است تا در محاکمه این سرباز آمریکایی به گونه دخیل باشد، ممکن به حیث ناظر. همچنان تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان و اعضای خانواده قربانیان این حادثه خواستار آن شدند تا این سرباز آمریکایی به قوه قضایی افغانستان تسلیم داده شود. طالبان نیز به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که به قصد انتقام‌گیری حملاتشان بالای نیروهای آمریکایی را شدت بیشتر می‌بخشند. دو روز پس از حادثه قندهار، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نیز این حادثه را ناراحت کننده خواند و گفت این عمل نمایندگی از ارزش‌های آمریکا نمی‌کند. به وزارت دفاع دستور دادم تا از هیچ تلاش برای تحقیقات کامل در این زمینه دریغ نورزد. من به مردم آمریکا و به افغانها اطمینان می‌دهم که ما همه وقایع را که به هر جا ما را بکشانند دنبال می‌کنیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر فرد دخیل در این قضیه با تمام نیروی قانون جوابگو شناخته خواهند شد. نیروهای آمریکایی اکنون بالای پرداخت غرامت به خانواده‌های این قربانیان کار می‌کنند، اما رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است خواستار غرامت نه بلکه خواستار عدالت است. سرباز آمریکایی که 17 تن را در قندهار به قتل رساند اکنون در ایالت کنزاس ایالات متحده آمریکا در یک محبس نظامی زندانی است. تا هنوز معلوم نیست که چه انگیزه وی را به انجام این عمل واداشته است، اما این نکته که ممکن وی از صحت روانی کامل برخوردار نباشد مطرح شده است. رابرت بیلز پیش از ماموریت افغانستان در 3 ماموریت دیگر در عراق اشتراک کرده که در یکی از آنان قسمت سر خود جراحت برداشته است. روز جمعه وکیل مدافع وی نیز گفت که صحت روانی موکلش یک موضوع مهم است.
ساعت 5:37 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید تحقیقات ابتدایی آنها نشان میدهد که بخش از کمک های جامعه بین المللی با شفاخانه سردار محمد داود خان 7 میل شده است. دکتر عزیزالله لودین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمک ها شامل ادویه و وسایل طبی می شود. نگرانی های تازه در مورد موجودیت اختلاس در شفاخانه سردار محمد داود خان پس از آن صورت می گیرد که اخیراً یک مقام ناتو همراه با مقام‌های حکومت افغانستان از وضعیت مریضان در این شفاخانه دیدار کردند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
یک هیئت متشکل از اداره عالی مبارزه با فساد اداری، وزارت‌های دفاع و مالیه و لوی سالن ولی سرگرم تحقیق در مورد ادعاهای اختلاس در شفاخانه سردار محمد داود خان می‌باشند. نتیجه نهایی این تحقیق تا 20 روز دیگر اعلام خواهد شد. اما به گفته اداره عالی مبارزه با فساد اداری، تحقیقات ابتدایی آنها نشان می‌دهد که بخشی از کمک‌های جامعه جهانی با این شفاخانه 7 میل شده است. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که قماندانی ناتو در افغانستان کمک‌های زیاد را با شفاخانه سردار محمد داود خان انجام داده، اما به گفته آقای لودین اسناد و مدارک وجود ندارد که نشان بدهد که این کمک‌ها چگونه و در چی راه به مصرف رسیده است.
آمدن مواد تسلیم کردن، مواد آوردن در شفاخانه، اما بدون ذکر هم دخل و خرج مسئله باشه. چقدر آمده، به کی داده شده و چطور؟ این مواد یک قسمتش تلف شده بی جای شک نیست، ولی مالی رو جستجو میکنیم که ببینیم چقدر از این کی آمده، به کی داده شده و چقدر از این تلف شده. مواد دواهاست، مواد مثلا وسایل تیپی است و این مسائل است که اینجا داده شده، ولی بسیار بیغوی شده. نه اونا به فکر کردن که به کی داده تسلیم داده شده، چه قسم به دیپو بره، چه قسم ای راجستر شده، وقتی که مصرف نشه چی. نه خود شفاخانه این کار کرده.
آقای لودین گفت که به هدف دریافت معلومات موثق با مقام‌های ناتو در افغانستان در تماس شدند و از آنها خواستند تا معلومات کافی را در مورد چگونگی کمک‌هایشان به شفاخانه سردار محمد داوود خان ارائه نمایند. شفاخانه سردار محمد داوود خان عمدتاً از سوی وزارت دفاع ملی این کشور کنترل می‌شود و در این شفاخانه بیشتر نظامیان تحت تداوی قرار می‌گیرند. در همین مورد از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیدیم. این بود پاسخ آقای وزیری.
اون مسئله سابق بود از 42 میلیون دلار. دیگر کدام مسئله نو نیست. لودین صاحب نگفتن که دوان نیست و یا چیزی نیست. اون مسئله سابق بود بسیار کهنه.
در سال 2010 میلادی گزارش هایی در مورد مفقود شدن وسایل و تجهیزات طبی به ارزش 42 میلیون دلار آمریکایی از شفاخانه سردار محمد داوود خان پخش شد. به دنبال انتشار این گزارش ها جنرال ضیاء یفتلی رئیس پیشین صحیحه وزارت دفاع ملی و برخی دیگر از مقامات وزارت دفاع ملی به دست داشتن در این قضیه متهم شدند، اما جنرال یفتلی و همکارانش این اتهامات را رد کرده اند.
از اظهارات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در مورد موجودیت فساد در شفاخانه سردار محمد داوود خان شنیدین. حالا هم با تحولات افغانستان البته نگاه داریم به مطبوعات کابل. روزنامه های امروز را احمد جعفر احمدی مرور میکند.
در صفحات برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل، رابطه اداره استخبارات پاکستان با طالبان و شبکه حقانی، فساد اداری در افغانستان و مسئله تقویت نیروهای افغان به بررسی گرفته شدند. روزنامه ملی باور با سرخط درشت نوشته است که هنوز هم ISI با طالبان و شبکه حقانی رابطه دارد. روزنامه نوشته است جنرال جان آلن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در نشست کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در این مورد صحبت کرده و پرسش‌های از او مطرح شدند. به نوشته روزنامه از جنرال آلن سوال شد که آیا در روابط ISI با شبکه حقانی و طالبان تغییر به وجود آمده است؟ روزنامه می نویسد قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت هیچ تغییری در روابط شبکه حقانی و طالبان با اداره استخبارات پاکستان به چشم نمی خورد. روزنامه سرنوشت به نقل از جان مکین، یک عضو مجلس سنای ایالات متحده آمریکا نوشته است موجودیت فساد اداری در افغانستان و رابطه طالبان و ISI از موانع اساسی در برابر کامیابی آمریکا در افغانستانند. به نوشته روزنامه جنرال جان آلن نیز گفته های آقای مکین را تایید کرده و گفته است ISI مثل گذشته در تلاش داشتن رابطه با شبکه حقانی و طالبان است. روزنامه ویسا به سخنان رئیس کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا توجه کرده است. روزنامه به نقل از کارل لیون نوشته است پیشرفت در گفتگوها با طالبان ممکن در جهت از بین بردن مراکز امن طالبان در پاکستان و جلوگیری از عبور و مرور طالبان از مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان کمک کند. به نوشته روزنامه آقای لیون به مسئله فساد اداری در افغانستان نیز اشاره کرده است. روزنامه می نویسد رئیس کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گفته است حکومت افغانستان باید علیه فساد اداری اقدامات جدی کند و خدمات لازم را برای مردم این کشور عرضه نماید.
سلام را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا هم در جهان گزارش ها می رسانند که امروز شهر اومز سوریه هدف حملات راکتی نیروهای طرفدار رژیم سوریه قرار گرفت. همچنان از ولایت ادلیب گزارش شده که نیروهای امنیتی وارد شهرک واقع در غرب این ولایت شده و کنترل آن را در دست گرفتند. امید مرزبان تحولات اخیر سوریه را دنبال کرده.
در حالی که حملات راکتی اردوی سوریه بالای مخالفان مسلح رژیم این کشور شدت گرفتند، سربازان حکومتی روز جمعه با استفاده از تانک ها بالای شهرک واقع در غرب این کشور یورش بردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید اردوی سوریه از طرف شمال وارد شهرک سراقب شده و به پیش در حرکت بودند. این گروه میگوید که در این حمله حداقل یک فرد ملکی کشته شد. از سوی دیگر کمیته هماهنگی یا LCC میگوید سربازانی را که وارد شهر سراقب شدند ماموران پنهانی لباس ملکی همراهی میکردند. با اساس همین گزارش آنها با موترهای سرویس به شهر آمدند و به حمله بالای مردم و دستگیری ها آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در همین منطقه شبکه های مخابرات نیز غیر فعال شدند. سراقب در شمال ولایت ادلیب موقعیت دارد و همسرحد با ترکیه است. این شهرک از چند ماه به این سو تحت تصرف نیروهای انشعاب کرده از اردوی سوریه بود. تازه ترین حمله بالای سراقب 12 روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای دولتی مرکز ولایت ادلیب را دوباره در تصرف خود درآوردند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور بشار الاسد از یک ماه به این سو سلسله از عملیات گسترده را آغاز کرده اند و در دو هفته گذشته مناطق تحت کنترل مخالفان رژیم را در ادلیب و شهر مرکزی حمص هدف حمله قرار دادند. این عمل توسط جامعه جهانی و تلاش‌های دیپلماتیک هیچ کدام نتوانستند خشونت‌های سوریه را که از تقریباً یک سال در جریان است متوقف سازند. سازمان ملل متحد می‌گوید در این مدت بیشتر از 8000 تن کشته شده که اکثر آنها مظاهرچیان ملکی بودند. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه خواستار آتش‌بس در سوریه شد تا از این طریق زمینه برای مذاکرات صلح میان همه جناح‌ها مساعد شود. اما رژیم به رهبری بشار الاسد این درخواست را جدی نگرفت. همچنان سازمان دفاع از حقوق بشر سوریه میگوید که اوایل روز شنبه نیروهای دولتی هنگام آمادگی برای حمله بالای شهر مرکزی حمص بالای این شهر هاون پرتاب کردند. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان گفته است منطقه خالدیه شهر حمص صبح روز شنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت.
حالا هم پیام های شما. اسدالله از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قریه شاهی خیل در پیام خود نوشته که از دو سال به این سو مکتبشان لیسه شده اما تعمیر ندارد. گفته که از وزارت معارف میخواهد تا ساختمان برای مکتبشان اعمار بکنند. محبولا از ولایت لوگر در پیام خود گفته طوره که معاش معلمین و همه مامورین را کابل بانگ اجرا میکنه، مردم از مناطق بسیار دوردست به اجازه آمر و بانگ میرن تا معاش بگیرن، اما در بانگ به بانه که پول نیست جواب رد میگیرن. و آدینه محمد محمودی متعلم صنف 11 هم از ولایت بدخشان ولسوالی ارگو قریه درخان نوشته که در مکتبشان کتاب درسی توزیع نشده و معلمان هم بدون کتاب تدریس میکنن، خان توجه وزارت معارف این مورد شدن. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم برنامه هوای تازه را براتان داریم، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. بارزویی که سال نو خوشی و پیشرفتای چشمگیره در هر عرصه زندگی براتان برمغان بیاره، میپردازیم به نشر برنامه هوای تازه.
در این هفته گزارش در مورد تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان که اخیراً قهرمان مسابقات چلنج کپ آسیایی شدند تهیه کنید.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسد.
این برنامه را من فروزان حبیب‌زاده تهیه و با عفیف ساکت نیازی تقدیم میکنیم.
پس داخل برنامه ما را همراهی کنید.
قسمی که همه ما میفهمیم بازی کرکت در افغانستان به شکل بی سابقه در حال رشد است.
بله.
و فیصدی علاقمندان او هم خیلی زیاد شده. اکثریت از جوانان حالا هم به بازی کرکت رو آوردن و میکوشند تا موفقیت های مزیدی را کمایی کنند.
بله. با نگفته نمونه که کرکت یک کلمه هلندی است که معنی دنده را میده. این بازی از جمله بازیایی است که از روی شکل و اصول شباهت با توپ دنده داره که یکی از بازیهای محلی افغانستان است.
بله. کرکت وقت در افغانستان پر رنگ شد که تیم کرکت افغانستان در مسابقات جهانی موفقانه درخشش خود در دنیا مطرح ساختند.
بله.
و رفته رفته ورزشکاران کرکت افتخارات زیادی را از کشورهای جهان به دست آوردند و چند پیش هم تیم ملی کرکت زیر سن 16 سال افغانستان توانست به قهرمانی های رقابت های چلنج کپ آسیایی برسه.
این رقابت ها میان 5 تیم در کشور تایلند برگزار شد که تیم کرکت افغانستان با شکست دادن تمام این تیم ها و به دست آوردن 10 نمره قهرمانی این مسابقات به دست آورد.
ای ملت قهرمان، نام خوشت جاودان، شهرت شدی در جهان، افغانستان افغانستان.
چطور از ایفا جان که از دکتر نورعالم فرید مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان در مورد پیروزی جوانان معلومات بیشتر را بشنویم؟
خوب است، بشنویم.
مسابقه در کشور تایلند برگزار شده بود که تقریبا 6 ممالک در شرکت کرده بود، به شمول افغانستان، کشور قطر، عربی امارات، بوتان، مالدیو و کشور چین در شرکت کرده بودند که در افغانستان در این مسابقات تانستند که 5 مسابقه بردند و ممالک دیگر که شکست دادند. افغانستان در یک مسابقه یک ریکارد جهانی جور کردن. افغانستان در یک مسابقه خلاف چین 357 نمره جور کردن که چین نتانستن که نمره را جور کنن. کل بازیکنهای اونا در 9 نمره ساختن که یک ریکارد جهانی در کرکت است.
نوشت زمین وفا از جوی ایمان تو، افغانستان افغانستان.
یکی از این نوجوانان قهرمان جاوید احمدزی، کپتان تیم کرکت زیر 16 سال افغانستان است. او که توانست 161 امتیاز در این مسابقات کسب کنه و لقب من آف ده مچ یا مرد میدان از آن خود بسازد.
او میگه با آن که خانوادش نگران تحصیل آینده احمدزی هستند، اما او با علاقه که به این ورزش داره با همه مشکلات مبارزه کرده و میگه که افتخارات زیادی را به افغانستان کسب خواهد کرد.
اول میچیز ما بود 161 رنس کردیم، او میچ ما بردیم، من آف ده مچ شدیم. باز دوم میچیم هم ما بود، او را 62 کردیم، اما تو بولینگ هم کردیم، باز یک میچ سیدان سوختیم، باز دیگه فینال هم سیدان سوختادم مقابل یوی او مقابل قطر بولینگ ما کردیم. ما بسیار جوش جذبش رفتیم، چنانچه وطن ما افغانستان جذبه پیش ما بود وجود که رفتیم. ما گفتیم انشالله ایره میسوزیم، اتو شد. حالی ما کوخخ میکنیم، امروز بود که حالی ما آوردیم.
قهرمان ما ورزش کار دیستر دیستر، این طرف شه دست دور از آبادا، همراه تو هر کجا خدا با. قهرمان ما ورزش کار دیستر دیستر.
خیچتور از فروزان جان که از احساسات و خوشی خود ای ورزشکاران که هر کدامشان بهترین بازیکنان کرکت هستند گپا و خاطرات را بشنویم.
مشنویم.
نامم پرویز ملکزای است، از ولایت ننگرهار، یک تن از بازیکنان 16 ساله افغانستان.
با مقابل بوتان ما بسیار خوب بازی کردیم، 131 رنس کردیم، اوت نشدیم و دونمو میچ تشویق خوب بسیار زیاد بود. از یکی می رفتیم از کرکت بورد بسیار زیاد تشویق کرده شدیم. بسیار تشکر میکنیم از کوچ اجیسه ولیمین، بسیار تشکر میکنیم که بسیار تشویق کرد مرا و کلی جامدیم. از وزارت خارجه وزیر صاحب احمد مرا تشویق کرد، بسیار خوش شدیم. خاطره خوش از تایلند داریم که وقتی ما کلی میچا بردیم، دوجا یک مرد بود که از انگلند آمده بود، مرا بسیار خوش کرد، بر ما گفت که میشرت خود سر ما بفروخ، گفت که $100 میتم. باز ما گفتم که ما خوشبختی ماست که تو شرت مرا میخوای، باز شرط خدا به مفت دادم.
نام من محمد طارق سنگزی هستم، در 16 ساله بازیکنان هستم. ایجا ما 5 مسابقه کردیم، در 3 مسابقه ما 50 میزنم. خاطره ما خوب کدام وقت ما فینال بردیم، در کسی که آمده در امضا کنیم ما بسیار خوش شدیم. در کشور مالدیف، در بوتان آمده در شرط ما گرفت، ما بسیار خوش شدیم.
نام من نوین الحق است، یک تن از بازیکنان تیم 16 ساله افغانستان هستم. ما در 5 مسابقه در کشور تایلند 15 ویکت گرفتیم و بالر بود. بسیار که خرد بودم، مشاق کرکت را داشتم و تیم افغانستان که می دیدم و مشاق زیاد هم می شد و می خواستم که یک روز من نمایندگی کشور خود کنم و در این مسابقات بازی نمایم، چون که کرکت یک بازی است که فهمیده نمیشه، هر وقت هر چیز میشه. خب من سر خود باور داشتم که ان شاء الله می توانم که بهترین بالر تورنمنت 50% به دماغم میشه. باید اول بیسمن ببینی که چی میکنه چی میخواد، سره بالر کنه و بعد از برش بال کنی، چون که سره ازو تیم ما بسیار قدرتمند بودیم و توانستیم که واره شکست بدیم. ما یک دو سه بال میکردم، بعد ازو بیسمن میفهمیدم و بعد ازو برش بال میکردم که میتونستم اوتش کنم. حالا تا خودم بیان کردن نمیتونم، علی خوب بسیار خوش بودم، بهترین بالر تورنمنت اومدم و با افغانستان 15 ویکت گرفتم و کپ با افغانستان.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم.
خب الفا جان، دکتر نورالم مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان میگه نوجوانان 16 ساله با کسب قهرمانی در چلنج کپ آسیایی ثابت کردن که افغانستان در آینده میتونن موفقیت های مزیدی را در مسابقات کرکت به دست بیارن.
بله، آقای نورالم اضافه کرد و گفت که برای ورزشکاران سهولت هایی را در نظر دارن تا کرکت بازان بهتر و خوبتر آماده مسابقات بعدی شوند.
بله،
و به کشورهایی که افغانستان به دیده پایین میبینن نشان بدن که جوانان افغان هم میتونن در هر رشته با خصوص ورزش کرکت افتخارات را به دست بیارن.
باز اونها خارجی‌ها که می آمدن که برای افغانستان میدان میگفتن که این افغانستان رو ببینین، اینا هم در این مسابقات اشتراک دارن. باز که او خبر میشدن که امروز افغان‌ها اینقدر فیش هستن، اینقدر هر روز مسابقه را میبردن. یک شرط به اونها جور کردیم، یک لباس که اونها باز چه وقت که ما بیرون میرفتیم غیر از مسابقات و دو نوشته است که پراود تو بیان افغان، ما افتخار میکنیم که ما افغان هستیم. پشت سر که میرفتن باز اونها میفهمیدن که اینا می ولا افغان هستن. باز اونها می آمدن که ویلدم بسیار خوبی شما ببینید که ما پیش هر چنل که می‌دیدیم می‌دیدیم که افغانستان امروز انتحاری شد، افغانستان امروز اینقدر کشته شد، امروز می‌بینیم که بچه امو افغانستانه اینجا میای متحده امارات شکست میده، قطر میده، در اینجا خوچی یعنی شما که در اروپا بیاین مرام شکست میده.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذرین، از میان دیوهای مست باید بگذرین، از میان دیوهای مست باید بگذرین.
خوب ایفا جان،
بله،
یا یک اپه دیگه ای که کرکت بورد افغانستان پلان داره مسابقات ولایتی را براندازه و همچنان این ورزش را در مکاتب در مضمون سپورت اضافه کنن.
چقدر خوب.
در این مورد از فرید احمد مسئول رسانه کرکت بورد افغانستان مشنویم.
کرکت بورد افغانستان در پلان داره که انشاءالله در آینده نزدیک در بین ولایت‌های مختلف مسابقات ولایتی را داره، پرتای مسابقات انشاءالله در ولایت کابر و ولایت ننګرهار برانداخته میشه. تمام از این مسابقات که در بین ولایت برانداخته میشه، در بین کلب‌ها، در بین مکاتب، در بین زون‌ها برانداخته میشه. هدف شزنمی است که رشد کرکت در افغانستان و بازیکنان نو به دست آوردن است که با تیم‌های مختلف افغانستان تا بتونیم که ما با تیم‌های مختلف افغانستان در آینده هم دیگه بازیکنان داشته باشیم. مثل که شما می‌بینین اینا تیم 16 سال ما سینا کلشان بسیار بازیکنان موفق است، در آینده میتونه که در تیم‌های مختلف دیگه افغانستان، تیم ملی، تیم الف و تیم 9 سال افغانستان اینا هم را پیدا کنه تا بتونیم که یک آینده خوب و روشن داشته باشیم در بخش کرکت.
اینکه کرکت بورد افغانستان در آینده برای نوجوانان زیر سن 16 سال چه امکانات را فراهم خواهد کرد؟ باز هم از دکتر نورالم فرید مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان میشنویم.
پیش ما برای مسابقات تمرینی خود یاد همسایه ما مالک میرفتیم، یا هندوستان میرفتیم، یا پاکستان میرفتیم. علی کرکت بورد تانسته که در هر ولایت ورزشگاه خوب جور کردن، بالخصوص اکادمی امیتو میدانا. دیدین شما در میدان جدنگراهار غازی امان الله خان یک میدان بسیار خوب بود، با سویه بین المللی جور شد. امیتو کابل در ولایت قندوز یک نه بلکه دو میدان، یک میدان نمیلی بسیار بهترین میدان جور میشه، در مزار شریف هم جور شد، ولایت شمال هم جور میشه. اینم یعنی تقریبا یک 15 16 میدان هم برای ما ورزشکارا جور میشه تا ورزشکارا بتونه که در ولایت خود یک ورزش پیش ببره. دیگه کرکت بورد در این وقت کوشش دارن که ها او ولایت ها که واقعا در او کرکت بسیار زیاد هستن، ان شاء الله این پروسه دیگه هم ترقی میکنه، پیش میره. در اونها بولینگ ماشین میگه، بازی چیزا دیگه، در او بازی ما ترنر که میگه، اونها هم داریم که برای در اونها یاد بتن. در او هم کرکت بورد که است زحمت کشیدن کار میکنن برایش.
خب ایفا جان،
بله،
بالاخره در این مسابقات وقتی که افغانستان چین شکست میده و مسابقات آیلت کپ آسیایی را پیدا میکنه.
بله، خیبیا که در این مورد از آقای فرید مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان بشنویم.
این دومین دفعه بود که مسابقات چلنج کپ در آن انداخته شده بودن. پیش که بود در مالزی یا کشور هستن که در اوج بر آن انداخته بودن که افغانستان اوج به مقام سیوم آمده بودن. اصلا در این که کسی دو یک اول یک دوم نمره که کسی در این مسابقات بیه او دالت کپ میرن که یک درجه بلند هستند، که در این دفعه تیم جوانای ما تانستن که در این مسابقات آسیایی چلنج کپ ما نمبر اول شویم. ما علی کوالیفاید کردیم که با الایت کپ که او مسابقات در آینده دو سال بعد
انتخاب میشه. انشالله در کوشش هستیم که این مسابقات مرکز در ایشان بچه 16 ساله قبول میکنن. نتیجهش این بودن که در مسابقات آسیایی چلنج کپ تیم 16 ساله افغانستان مقام اول به دست خود آوردن و یک افتخار به افغانستان آوردن.
ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان، شهرت شدی در جهان افغانستان افغانستان. ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان، شهرت شدی در جهان افغانستان افغانستان. نوشت زمین وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان.
راستی فروزان جان، فکر میکنم برنامه امروزی هوای تازه به پایان خود نزدیک میشه،
اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم با افتخار امی مفکت نوجوانان کرکت بورد افغانستان،
بله،
باقی آهنگ جواد کریمی را با جوانان یک جا میشنویم و
اونا را به خداوند بزرگ مسپاریم و میگیم که
خداوند یار و
مددگارتان.
مردان در خاک خود جان را به کف داشتی، در کشت من